صبح جمعه شما بخیر. هومن عسکری هستم از رادیو فردا. مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز شد. نامه ظریف به بان کی مون، حکم دیوان عالی آمریکا تهدیدی علیه حقوق بین الملل است. و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی محمد صدیق کبودوند شد. دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی امروز جمعه از ساعت 8 صبح آغاز شد و تا 6 بعد از ظهر ادامه می‌یابد. در این مرحله قرار است 68 نماینده باقی مانده از مجموع 290 نماینده مجلس انتخاب شوند و به گفته محمد حسین مقیمی انتخابات در 55 حوزه انتخابیه و در 21 استان کشور برگزار می‌شود.
افرادی میتونن شرکت بکنن که قبلا در همون حوزه رأی‌گیری در واقع رأی داده باشن یا کسانی که در هیچ کجای کشور رأی ندادن.
آقای مقیمی همچنین تأکید کرد که در صورت لزوم و با نظر وزیر کشور ممکن است زمان رأی‌گیری در برخی حوزه ها تمدید شود. دور اول انتخابات مجلس 7 اسفند ماه برگزار شد. محمد جواد ظریف در نامه‌ای به بان کی مون حکم دادگاه‌های داخلی آمریکا را علیه آنچه دارایی‌های مردم ایران نامید خواند و تهدید حقوق بین‌المللی دانست. به گزارش ایرنا، وزیر خارجه ایران در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد، مصادره 2 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی به نفع شاکیان خصوصی پرونده انفجار سال 1983 در بیروت را نقض اصل مسئولیت دولت‌ها دانست. وزیر خارجه ایران تاکید کرده که این آمریکاست که به گفته وی ملزم است غرامت‌های معوقه ناشی از سیاست‌های خصمانه اش را به مردم ایران بپردازد. دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت ماه حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمبگذاری سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات مرتبط با جمهوری اسلامی پرداخت شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار و کنشگر حقوق بشر و نیز سایر روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شد. جان کربی روز پنجشنبه به مناسبت هفته کارزار آزادی مطبوعات در کنفرانس خبری خود با اشاره به محمد صدیق کبودوند گفت وی 9 سال را در زندان گذرانده و حالا به گفته جان کربی مهلت ارائه درخواست تخفیف مجازات وی فرا رسیده است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده همچنین خواستار آزادی همه خبرنگاران و شهروند روزنامه نگاران ایرانی که در زندان هستند شد. محمد صدیق کبودوند، دبیرکل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده پیام مردم، پس از بازداشت در سال 1386 خورشیدی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 11 سال زندان محکوم شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه با انتقاد از حمله به بیمارستان حلب گفت روسیه باید حکومت بشار اسد را ملزم کند با اجرای تعهداتش در قبال شهروندان سوری به طور کامل آتش بس و ترک مخاصمه را رعایت کند. جان کری در بیانیه روز پنجشنبه خود عملیات تازه دولت سوریه در شهر حلب را موجب تشدید خشونت و تضعیف توافق ترک مخاصمه دانست. وزارت خارجه آمریکا دولت سوریه را مسئول حمله روز پنجشنبه به بیمارستان حلب دانسته که دست کم 27 نفر در جریان آن کشته شدند. استفان دی میستورا فرستاده سازمان ملل در سوریه نیز گفته است که این حمله آمدانه بوده و از روی اشتباه صورت نگرفته است. شهر حلب در 24 ساعت گذشته هدف حملات هوایی و بمباران‌های شدیدی بوده که بیش از 60 کشته بر جای گذاشته است. و در پایان این بخش خبری باز هم یادآوری می‌کنم که وبسایت ما به نشانی radiofarda.com در دسترس شماست.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام بر شما، آزاده اسدی هستم. این 100مین شماره از مجله محیط زیست رادیو فرداست. تو این برنامه بشنویم از نقش محیط زیست در صنعت فرش ایرانی.
پوست انار که ما الان می‌ریزیم دور و جز خاکروبه به محیط صدمه می‌زنیم، این رو جمع می‌کردن، نگهداری می‌کردن و ازش رنگ می‌گرفتن.
یک خانه، یک زمین.
ده ها ساله که ایرانی ها تنها با یک نیم نگاه به زیر پاشون میتونن در هر بخشی از کشور که زندگی میکنند گزینش هایی را از ارزش های قومی و آیینی همراه با طبیعت و زیست بوم اطرافشون پیدا کنند. صنعت فرش یا قالی ایرانی با محیط زیست ایران گره خورده. حتی اگر از موتیف ها، طرح ها و آرایه های قالی ایرانی که از طبیعت ایران سرچشمه می گیرند بگذریم، تار و پود و شالوده، رنگ، پشم، نخ و پرز فرش ایرانی گره خورده با جنگل ها، مراتع و گیاهان بومی ایرانی و مواد معدنی و جانوران. مواردی که روزگاری پایه های اصلی یک محصول سراسر هنری با رنگ و شفافیت چشمگیری بوده و از دست کم 300 سال گذشته جایگاه مشخصی رو در بهترین موزه های جهان از آن خود کرده بود. اونطور که علی محصوری پژوهشگر فرش ایرانی که برای گردآوری فرهنگ اصطلاحات فرش سالها در شهرها و روستاهای ایران سفر کرده میگه، فرش بافی زمانی همراه و همیار محیط زیست کشور بوده.
از تمام چیزهایی که تو طبیعت هست، انواع گیاهان که شاید 20 تا 25 گیاه مختلف بشه، مثلا در سیستان و بلوچستان یه درختی هست به نام چغک که این کنار آب در میاد، از ریشه این رنگ سرخ می گرفتن در سیستان و بلوچستان. از گندل که یه گیاهی است که بوی بدی داره، بیشتر در لرستان استفاده می شد، در اطراف همدان استفاده می شد، خیلی کمتر در آذربایجان استفاده می شد. اینها سبقه بومی داشت تا در محیط چیچی باشه. مثلا در اطراف زنجان باغهای ابهر و اینا اصلا روناس رو نمی کاشتن، اونجا روناس بومی بود و خودرو بود، در حالی که در اطراف کویر، مثلا در اطراف نایی، نردکان، یزد، اینجاها روناس رو می کاشتند و از ریشش بهره برداری می کردند. هر جایی به مقتضای محیط زیست، به مقتضای گیاهان منطقه از گیاهان استفاده می شد.
رنگرزی فرش در گذشته با همین گیاهان همراه با برخی منابع معدنی مثل خاک رس و فضولات حیوانی مثل پهن گاو انجام می شد. روش های ارزان و در دسترس و ساده و سالم برای محیط زیست و البته سلامت انسان ها. به گفته ی علی حسوری در سوئد که چند کتاب در زمینه قالی ایرانی نوشته، روش هایی که با مدارا و همراهی با طبیعت رشد می کردند و ضرری هم به محیط زیست کشور نمی رسوندند.
در گذشته ما صرفا رنگ های گیاهی استفاده می کردیم. یک دسته گیاه شناسایی شد و برگ مو، پوست گردو یا برگ گردو، پوست انار همه استفاده می شد. پوست انار که ما الان می‌ریزیم دور و جز خاکروبه به محیط صدمه می‌زنیم، این رو جمع می‌کردن، نگهداری می‌کردن و ازش رنگ می‌گرفتن. طبعاً اون توفاله‌ای که از او باقی می‌موند خیلی کمتر به محیط آسیب می‌رسوند تا مستقیما خود پوست انار. و فرش ما دارای یک رنگ و روی بود که الان دیگه اون رنگ و رو رو نداره. ضمناً رنگ‌های گیاهی رو هم طوری برداشت می‌کردن که صدمه نخوره، از بین نره، چون اینها دائم به فکر سال آیندهشون بودن. اونهایی رو که پیدا نمی‌شد و مشکل بود به اندازه‌ای که مصرفشون بود می‌کاشتن، اما اونهایی که در طبیعت بود اونها رو از طبیعت برداشت می‌کردن و طبعا مصرف می‌شد و مستقیما تبدیل به آشغال نمی‌شد.
منتقدان به روش رنگرزی سنتی فرش ایرانی هم سوی دیگه این مرز ایستادند. شاید اولین نکته‌ای که اونها تاکید می‌کنند و اون رو سد بزرگی در مقابل خودشون می‌دونند کمبود زمین کشاورزی مثلا برای کاشت روناس و بقیه گیاهانی هست که رنگ طبیعی از اونها ساخته میشه. همینطور افزایش جمعیت و افزایش تقاضا برای تولید فرش که سرعت کار بیشتری میطلبه، همراه با محدودیت‌های تولید رنگ طبیعی مثل زمانبر بودن مدت رنگرزی و کمبود افراد ماهر برای تولید رنگ طبیعی که ما رو از روش‌های سنتی رنگرزی برای فرش ایرانی دور و دورتر می‌کنه. برای همینه که حالا رنگ‌های شیمیایی در صنعت فرش ایران کاربرد فراوانی دارند. رنگ‌هایی که به گفته دکتر علی حسوری، نویسنده و پژوهشگر در زمینه فرش ایرانی، به جان طبیعت و محیط زیست کشور هم افتادند.
امروز ما رنگ‌های شیمیایی رو وارد می‌کنیم که اولا بابت وارد کردنش مقدار زیادی ارز می‌دیم. اون موقع مجانی تمام می‌شد کم و بیش، و مهم اون پسابشه که می‌مونه. اون پسابش یک ماده سمی درجه یکیه که ما اون رو تو طبیعت رها می‌کنیم، در حالی که اون موقع مثلا آبی که از پوست گردو گرفته بودند رها می‌شد توی طبیعت، یا برگ مو یا پوست انار، یه چیز طبیعی توی طبیعت رها می‌شد. دقیقاً اون به سلامت محیط و به سلامت انسان خیلی نزدیک‌تر بود تا امروز.
رنگ فرش‌هایی که باید در مقابل ساییده شدن، شستشو، نور خورشید، رطوبت، حرارت و گرد و خاک هم مقاوم باشه، بر پشم می‌نشینه که به گفته کارشناسان باید پشم ایرانی باشه تا تلالو واقعی فرش ایرانی رو نشون بده. تلالوی که شاید از خواستگاه طبیعیش میاد. از نقش‌های درخت، ماهی، گل، ترنج، بوته و دام‌های اهلی گرفته تا رنگ و رو و جنس فرش‌ها. اما حالا ارتباط محیط زیست و طبیعت ایران با فرش ایرانی چقدر تنگاتنگ و مسالمت‌آمیزه؟ علی حسوری که سالهای زیادی رو در سفر برای پژوهش درباره فرش ایرانی گذرونده، از رابطه دامپروری و قالی و محیط زیست میگه و توجه ویژه به نقش دام‌ها در بافت فرش ایرانی.
برای بافت فرش گوسفندهاشون رو انتخاب اسلحه میکردن، یعنی اینکه گوسفندهایی رو انتخاب میکردن و نگه میداشتن که سفید باشن. علتش اینه که اینا فرش باف بودن و گوسفندهای رنگهای دیگر رو کم و بیش مصرف میکردن. اگر میخواستن بکشن یا بفروشن اونها رو مقدم میداشتن و گوسفند سفید رو برای پشمش نگه میداشتن. به این ترتیب گوسفند ایرانی مطابق نیاز صنعت ما پرورش پیدا میکرد. الان مثلا گوسفند افشار رنگش زرده، متمایل به قهوه‌ایه. این پشم رو میگیرن، رنگ زدایی ازش میکنن. وقتی شما رنگ پشم رو ازش میگیرید، مقداری از جان پشم رو میگیرید، بعد اونو دوباره رنگ میکنن به رنگ دلخواهشون. در حالی که من قالی‌هایی دیدم که مثلا از پشم شتر برای بخش قهوه‌ایش استفاده کردن، خب اون رنگ طبیعی قهوه‌ای داره، این خیلی طبیعی تر و راحت تره تا اینکه این رو بخوان از رنگ شیمیایی استفاده بکنن.
حالا با از بین رفتن روزانه طبیعت و جنگل و دامپروری مسئله ساز برای طبیعت و پساب‌های شیمیایی، جایگاه محیط زیست در صنعت فرش ایران کجاست؟ علی حسوری، کارشناس و پژوهشگر با سابقه فرش ایرانی، مقیم استکهلم.
یک استاد محیط زیست گفت یک بار به من، گفت مرتع یعنی فرش، فرش یعنی مرتع. این خیلی حرف اساسیه. ما مرتع داشتیم و گوسفند پرورش می دادیم و این گوسفند ها با استفاده از مرتع در واقع پشمی رو تولید میکردن که تو فرش ایران به کار میرفت، که بخش مهمی از بودجه ایران از درآمد فرش تأمین میشد. ما مراتعمون رو کم کم از بین بردیم و طبعا تولید پشممون از بین رفت و الان بیشتر پشم خارجی وارد میکنیم برای تولید فرش که به هیچ وجه مناسب فرش نیست.
حالا که چشما به رشد اقتصاد کشور دوخته شده و انتظارها بیشتر به سمت کمرنگ‌تر شدن صادرات نفتی میره، در شرایطی که ایران در دوران تحریم رقیب‌هایی رو در چین، پاکستان و هند در زمینه فرش دستباف پیدا کرده و حالا که صادرات فرش ایران ساده‌تر و سریع‌تر خواهد شد، صنعت فرش بافی ایران چقدر با محیط زیست ما مهربان خواهد بود؟ رئیس مرکز ملی فرش ایران گفته فرش دستباف ایران با وجود شیفتگان و طرفدارانش در سراسر دنیا بیش از 30% از سهم کل تجارت جهانی فرش رو به خودش اختصاص میده. با 1 میلیون قالیباف در کشور که قرار هست با روش‌های غیر سنتی، رنگ‌های غیر طبیعی و با استفاده از منابع طبیعی کشور پاسخگوی شرایط صادرات فرش ایرانی به دنیا باشند.